قطعا ما در حرکت به سمت آخرت و ابدیت احتیاج به امتحان خودمون، آزمایش توانایی های خودمون داریم. علت این که چرا ما احتیاج به آزمایش داریم این استش که ما حرکتمون به سمت آخرت حرکت حقیقی هست، یعنی ما باید برای شرایط زیستی آخرت واقعا یه سلسله کمالات حقیقی رو به دست بیاریم. گفتیم که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. همونطور که جنین وقتی در رحم مادر هست میخواد بیاد به دنیا، باید یه سلسله کمالات حقیقی رو با خودش بیاره به دنیا. امور اعتباری نیست، امور علکی نیست، اموری که حالا بیاره یا نیاره فرق نکنه نیست، بلکه باید یه سلسله کمالات حقیقی با خودش در حرکت به سمت آخرت و ابدیت بیاره. ما هم وقتی که در رحم دوم قرار داریم، داریم حرکت میکنیم به سمت رحم دوم، یعنی همین دنیا، داریم حرکت میکنیم به سمت آخرت. به محض اینکه وفات کردیم، شرایط زیستی آخرت و بهشت یک شرایط حقیقی هستش. خب و باید خودمون برای اون شرایط حقیقی بهشت واقعا روح ما تطبیق بکنه، یه سلسله کمال ها، یه سلسله دارایی ها برای زندگی در بهشت ایجاد بکنه. فضایی که شما در بهشت یه دونه قصرش معادل کل کره زمین هست و نسبتش از نظر بزرگی، هر چقدر دنیا نسبت به رحم مادر بزرگ باشه، رحم برزخ نسبت به رحم دوم ما که دنیاست انقدر بزرگه. تو عالمی که انقدر بزرگه امکانات خیلی زیادی میخواد، چون پیچیده تر هست دستگاه ها و امکانات پیچیده تری نیاز هست برای زندگی کردن در حیات آخرتی و ابدی. بنابراین واقعا ما باید یه سلسله کمالات حقیقی داشته باشیم و واقعا باید یه سلسله چیزها رو نداشته باشیم. همونطور که جنین اگر وقتی متولد شد با خودش یه چیزهایی رو باید داشته باشه، اون یه بدن سالمه. یه سلسله چیزهایی نباید داشته باشه، اون اضافات و نقصها و ضعفها و بیماری هاست. اینا نباید داشته باشه. ما در حرکتمون به سمت جاودانگی، در حرکتمون به سمت آخرت، یه سلسله چیزهایی رو باید داشته باشیم که قلب سالم و روح سالمه. یه سلسله چیزها نباید داشته باشیم، اون بیماری‌های قلبی و روحی و از خودم خدمت و اخلاقی و عقیدتی و مشکلات اینجوری هستش. اگه کسی اینجور مشکلات داشته باشه، شکها، تردیدها، بی‌اعتقادی‌ها، بدعملی‌ها، عمل زشت، اخلاق زشت با خودش برده باشه، دردش اساس هست اونجا براش. بنابراین ما برای که بتونیم حرکتمون تضمین شده باشه به سمت آخرت، خب خداوند تبارک و تعالی به ما یه سلسله راهنمایی های کرده، اهل بیت ما یه سلسله راهنمایی هایی کردن و ما باید یه سلسله کمالاتی رو کسب بکنیم. حالا تو این مسیر برای اینکه مشخص بشه ما واقعا دارایی داریم یا نه، واقعا شبیه بهش شدیم یا نه، واقعا این توانایی داریم که تو بهش نفس بکشیم و زندگی بی درد سر داشته باشیم، تولد ما به آخرت تولد سالمی هست یا نه، احتیاج داریم دائما خودمون رو آزمایش بکنیم و بررسی بکنیم. مثل یک کسی که الان برای سلامتیش مهمه، میره پیش پزشک 6 ماه یک بار، یک سال یه بار مثلا دندوناشو، کبدشو، چشمشو، کلیه‌هاشو، بدنشو چکاپ کامل میکنه که من مطمئن بشم که تو این 6 ماه آسیبی ندیدم. خودشو بررسی میکنه. ما هم در رحم دنیا باید سونوگرافی کنیم از خودمون، دائما باید از خودمون عکس بگیریم ببینیم که بالاخره وضعیتمون نسبت به بهشت چه شکلی است. ما شبیه آدم هستیم باطنمون یا نیست؟ گفتیم قرآن انسانها رو به 6 گروه تقسیم کرده، یا جماد یا پایین تر از جماد، یا حیوان یا پایین تر از حیوان، یا شیطان هستن خودشون و یا انسان هستن. پس الان باطن ما شبیه یکی از این 6 تاست، یا شبیه انسانه یا شبیه شیطانه یا شبیه حیوانه یا از حیوانم بدتر هست یا سنگ یا از سنگم پایین تر هست. باطن انسان ممکنه یکی از این 6 حالت رو داشته باشه. ما الان نمیدونیم کدومی که از این حالت ها رو داریم. بنابراین باید دائما هی یک سر عکس بگیریم و خودم که نباده این موقع شکل انسانی متعقل کرده. کمون که یه نفر حساسیت داره که از صبح که از خونه میره بیرون تا شب، هی مثلا خودش تو آینه چند بار نگاه میکنه، اونایی که براشون خیلی مهمتر هست همیشه تو کیفشون یه آینه دارن، یکسره نگاه میکنن ببینن که حالا الان دارن میرن بیرون قیافشون مثلا موهاشون خراب نشده باشه، صورتشون مشکلی نداشته باشه، لباسشون مشکلی نداشته باشه، هی خودشون نگاه میکنن چون براشون مهمه، میخوان دیگران اینها رو زشت نبینن. یه کسی میخواد تو قیامت محشور بشه، نمیخواد باطن زشتی داشته باشه پیش خانواده آسمانیش، پیش اهل بیت، پیش انبیا، پیش شهدا، پیش صدیقین، صالحین. صحنه بسیار با عظمتی هست اونجا انسان وقتی محشور میشه. یه کسی میخواد آبرومند محشور بشه، باید دائما تو رحم دوم یعنی که دنیا هی از خودش سونوگرافی بگیره، عکس بگیره ببینه نکنه خدای نکرده باطنش باطن خرابی شده باشه، نکنه شبیه حیوان شده باشه، نکنه نیش در آورده باشه، دندون در آورده باشه، پشمالو شده باشه، نمیدونم قیافه شاخ در آورده باشه، دم در آورده باشه، چون این شکلا واقعی اینا که من دارم میگم استعاره نیست. بعد پیامبر میفهمد کسایی که اهل قلبه شهوت هستن اینها روز قیامت به صورت خوش مشهور میشن. این پیغمبره میگه از مسلمان ها یه عده به صورت خوش مشهور میشن. خب من الان باید ببینم قلبه شهوت دارم یا ندارم. یک کسی که حسوده یه شکل یه حیوان خاص مشهور میشه، یک کسی که بدبینی داره به صورت یه حیوان خاص، شخص بخیل به صورت یه حیوان خاص، شخصی که بد اخلاق و عصبانی و زود رنج و لوسه این به صورت یه حیوان درنده محشور میشه. پس ما باید اول هی یک سره واقعا ببینیم ما شکلمون چه شکلی هست، الان باطنمون چه شکلی هست، باید دائما از خودمون عکس بگیریم. دائما هر روز باید انسان خودش رو محاسبه کنه که من الان باطنم شاده، آرومه، باطنم انسانیه، انسانی نیست. اینو ما نیاز داریم بگیریم. برای همینم یکی از راهکارهایی که خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما گذاشته این هستش که شیطان رو گذاشته که ما با وسیله شیطان از خودمون هی عکس بگیریم. اون میاد توانایی های ما رو مثل کلاس، مثل مربی، مثل استاد امتحان میگیره، بعد میگه نمرت شده 11 ها، شدی 10 ها، شدی 8 ها، شدی 0 ها، هی به ما نمره میده. ما بالاخره با این میزان نمره میتونیم بفهمیم که چقدر به حقیقت نزدیکیم، چقدر دوریم. شیطان هم کارش همین هستش، یعنی فقط وسوسه برای امتحان ما. اگر وسوسه‌های شیطان نباشه ما نمیتونیم خودمون رو امتحان بکنیم. و گفتم امتحان زمانی است که معلمی باشه، درس باشه، درس رو بدن، بعد از فرصت تمرین و یادگیری هم بدن، بعد بگن خب حالا میخوام ازت امتحان بگیریم. انسان میتونه چیکار کنه؟ حتی ما امتحانات قبل از درس هم داریم. مثل شما میرید کلاس زبان، میخواید برید کلاس کار هنری، ازت سوال میکنه چقدر زبان بلدی؟ میگه هیچ. میاد من زمان بدم بهت میگم هیچ چی بلد نیستم. خیلی خوب، پس بیا برو سر کلاس. یه واسه نه ادعا میکنی بلدی، ازت یه امتحان میگیرن، امتحان ورودی میگیرن تا تعیین سطحت بکنن. شیطان خاصیت وجودش برای ما این هستش که ما رو در همه سه حیطه، یعنی حیطه ارتباط با دیگران، حیطه ارتباط با خودمون و حیطه ارتباط با آسمان از ما امتحان میگیره. یعنی هم میزان فهم خودت از خودت، شناخت خودت از خودت، باور خودت از خودت رو مورد آزمایش قرار میده، حمله میکنه بهت. گاهی وقتا مثلا تو شدی 19، شیطان حمله میکنه بهت میگه شدی 0. تو باید حتما چی دستت باشه که بدونی این اطلاعاتی که داره میده درسته یا غلط. از کجا بفهمم من الان معدلم نمرم 19؟ شیطان دفعه میاد میگه نه 19 که نیستش، 9 تو. خب اگه یه دفعه آدم 19 باشه فکر کنه 9، چه اتفاقی برش میفته؟ شیطان یکی از کارهایی که میکنه که حالا توضیح میدم دقیق براتون، مثلا شما وقتی که 17 اید بهت میگه 7. چرا؟ میخواد اعصابتو خرد کنه. قرآن میگه شیطان مخصوصا این کارو میکنه، لیحزن الذین آمنو. ببینه میزان غمپذیری تو چقده. اگه ارزه داری خودتو شاد نگه داری یا زود غمگین میشی. که کسی ارزه نداره شاد باشه به اسم الله نزدیک نمیشه، چون خدا اسمش چیه؟ مرتاح، یعنی شاده. شیطان میاد میگه که بذار من ببینم اینو میتونم عصبانیش کنم، ببینم اینو میتونم غمگینش کنم یا نه. بعد مثلا یه جا شما یه لغزش داری، دو نمره ازت کم میشه. شیطان میاد میگه که نمرت 2. شخص باید ملاک دستش باشه، میگه نه حرف مفت نزن، من نمرم 18. دو تا شکست خوردم، دو تا غلط کردم، 18 ام الان. ولی شیطان اینجوری نمی‌کنه. شیطان میاد یه دفعه حمله میکنه، میگه که 2 شدی. این شخص کاملا اعتماد به نفسش رو از دست میده، غمگین میشه. تا حالی که اصلا حق نداره غمگین بشه. گناه کرده، معصیت کرده، یه دفعه خودش ساق شیطان میگه تو بدبختی، تو دیگه بیچاره ای، تو دیگه آلوده ای، تو دیگه اصلا آدم بشون نیستی، تو الان چند بار توبت رو شکستی، تو با این گناهایی که کردی، با این گذشته ای که داری، مگه دیگه میتونی زندگی کنی؟ تو اینجا درست میشی؟ انقدر میاد اینو میگه، خدا میگه امیدت به من باشه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها رو میبخشه، اصلا گناهی نیست خدا نبخشه. برای چی اینقدر ناراحت میشی؟ برای چی اینقدر قصه میخوری؟ برای چی اینقدر اعصابت خورده؟ چرا خودتو کوچیک میکنی؟ من دیگه آدم بشه نیستم، من دیگه نمیتونم با اهل بیت پرواز کنم، من نمیتونم به مقام اونها برسم، من نمیتونم با شهدا باشم، من نمیتونم با صدیقین باشم، من نمیتونم با صالحین باشم. یادتون نره این حدیثی دارم میگم، گناه کردی، الان یه دفعه فکر میکنی ته جهنمی. اگه انقدر زنده نگرت داشت بعد از گناه که بتونی وایسی جلوی خدا، وضو بگیری برنش وایسی جلوش، یعنی پذیرفتدت، یعنی خدا از تو ناامید نیست. یادت نره. ببین رفتی تو حرم، همین راد دادن تو حرم، همین که رسید تو حرم، رسید توی حسینیه، رسید توی مسجد، تونستی با یه عالم دینی، با یه روحانی حرف بزنی، همین تونستی قرآن رو باز کنی، تونستی یه وضو بگیری، به ایستی، بدون خدا هنوز از تو ناامید نشده، رهات نکرده، چون وایسادی جلوی خدا، خصوصی قبولت کرده، میتونی باش حرف بزنی. خدایا معذرت بخوام. حضرت علی فرمود هر کس فرصت داشت به خدا بگه معذرت بخوام، پس یعنی هنوز خدا ناامید نشده ازش، ولی شیطان اینو نمیذاره بگه. کار شیطان این استش که اطلاعات غلط از خودت به خودت بده. این با تو خودت بود، در تو با دیگران وسوسه های مختلف ایجاد میکنه. تا ان الشیطان ینزق بینهم، شیطان کارش این است تو رو با پدرت، مادرت، همسرت، فرزندت، دوستت، شاگردت، استادت، شریکت بریزه به هم، یک سر افکار منفی تولید میکنه. الان دانشمندان میگن از 60,000 فکری که انسان در طول روز میکنه، بین 40,000 تا 45,000 تاش منفیه. یعنی انقدر تولید فکر منفی داره انسان. یک کسی که وارده، زیرکی یه نفر میزان هوشیاری و تمیزی و پاکی و هوش یه نفر، عقل یه نفر این است که بتونه تعداد افکار منفیش رو تو روز چیکار کنه؟ بیاره پایین. یک کسی که تو روز میتونه تعداد افکار منفیشو بیاره پایین، به هر میزان که این افکار منفی رو میاره پایین، شادی و آرامشش چی میشه؟ بیشتر میشه، روابطش با دیگران تقویت میشه. اگه میبینی تو طول روز شادی و آرامشت بیشتر نمیشه، هی مسئله پیدا میکنی تو محیط کارت، تو خونت، توی بیرون با دیگران، هی سر مسئله داری، بدون شیطان سوارت شده، هنوز عبادت شیطان رو داری میکنی، نتونستی افکار منفی تو بهش غلبه پیدا کنی. در رابطه با خدا هم همینطور، در رابطه با خدا شیطان یک سر سوال و شبهه و ابهام ایجاد میکنه تا نتونی یه خدای خوشگل داشته باشی، یه خدای قوی داشته باشی، یه خدایی که میتونه کمکت بکنه، دستتو میگیره، دوستت داره، تو هر شرایطی تو رو میپسنده، تو هیچ شرایطی از تو ناامید نمیشه، هیچ وقت پشتشو به تو نمیکنه. یه خدای خشن، بی‌رحم، بیمنطق، زورگوه، نمیدونم یه خدای قلابی کلن به تو معرفی میکنه. خب یه خدای قلابی هم دیگه دوست داشتنی نیست، آدم نمیتونه بهش نزدیک بشه، نمیتونه باش انس بگیره. یه خدای بیمنطقی که کره، حرفاتو نمیشنوه، کوره، نمیبیندت، یه خدایی که اصلا رحم نداره، یه خدای بی منطق، خب این دیگه خدا توی اصلا دوست داشتنی نیست. شیطان دائما پس تو سه حیطه کار میکنه، رابطه با خودت، رابطه با دیگران و رابطه با خدا. ها در رابطه با خودمون چند نوع حمله داره، در رابطه با دیگران همینطور، در رابطه با خدا هم همینطور. چون احتمالاً یه معرفی از نوع حمله هایی که در رابطه با خودمون، دیگران و خدا بکنه خدمتون عرض خواهم کرد.